نشر نوبتی برنامه خبری رادیوی آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخواجه هستم، سلام. موضوع های مهم روز: سفیر روسیه در تاجیکستان اظهار تاسف کرد است که مقامات به راهپیمایی پلک ابدی در دوشنبه اجازت ندادند. در پایان مذاکرات صلح سوریه یک گروه آشوبگران ابراز داشت که از تاسیس منطقه امن پشتیبانی نمیکند.
بین وعده ها و کرده های روسیه فرق بزرگ است. ما حالا هم سازشی در دست داریم. چرا اون اجرا نمی شود؟
و همسر برادر سابق معاون وزیر مدافع می گوید که با حکم دادگاه نظامی آنها را از یگانه منزل زیست فرزند و نبره هایش محروم می کنند.
حتی فرزند و اینا بولیم بایده بایده همه نبره آمونده گی پریزده نگر گفی ما را فهمه می باشا اگر مرا کم ترک رم کنم که ما دیگر نمیتونیم چی کار کنیم.
سفیر روسیه در تاجیکستان اظهار تاسف کرد است که مقامات به راهپیمایی پلک ابدی در دوشنبه اجازت ندادند. ایگر لیاکین فرالوف روز 5 می در حاشیه یک نشست به مناسبت روز غلبه عملیات پلک ابدی را یک نوی پاس خاطر قربانیان و ویتران های جنگ بزرگ وطنی عنوان کرد. روز 9 می امسال در دوشنبه مرکه پلک ابدی یعنی راهپیمایی با عکس قربانی ها و اشتراکچیان جنگ دوم جهانی برگزار نمی شود و مقامات دلیل این تصمیم را فنی خواندند. تاجیکستان در سنگرهای جنگ جهانی دوم 270 هزار یا تقریبا پنجک اهالی وقت جمهوری شرکت کرده قریب 90 هزار آنها در جنگ کشته شدند. رو میاریم به موضوع های دیگر. دیروز در پایان دوری چهارمی مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان کشورهای کفیل صلح روسیه، ترکیه و ایران موافقت کردند که در سوریه 4 منطقه به خطر را تشکیل کنند. روز جمعه نماینده هیئت روسیه گفت که این منطقه ها برای پرواز هواپیماهای ائتلاف زیر رهبری آمریکا بسته خواهد بود. ولی دیروز یک گروه مخالفین سوریه اظهار نمود که از تاسیس چنین منطقه ها دستگیری نمیکند. چرا؟ پاسخش را از خرمان بخزاده میشنویم.
در گفتگوهای صلح سوریه در آستانه مخالفان پیشنهاد روسیه را درباره تأسیس منطقه های امن در سوریه رد کردند. در حالی که کشورهای کفیل روسیه، ترکیه و ایران سازشنامه تشکیل منطقه های امن را امضا کردند، نماینده مخالفان سوریه اسامه ابو زید گفت سوریه یگانگی مرزیش را باید حفظ کند. ما ضد تقسیم بندی سوریه هستیم. تا زمانی که ایران در این سازش کشوری کفیل باقی میماند، ما در آن شرکت نمیکنیم و جانبدار نیز نخواهیم بود، گفته. ابو زید همچنین افزود روسیه در این نزاع از حکومت بشار اسد حمایت میکند و نمیتواند کفالت دهد که وعده هایش را اجرا میکند.
بین وعده ها و کرده های روسیه فرق بزرگ است. ما حالا هم سازشی در دست داریم. چرا آن اجرا نمیشود؟
روز پنجشنبه در آستانه قزاقستان هیئت‌های سه کشور کفیل صلح سوریه اعلامیه به امضا رسانیده از تأسیس 4 منطقه امن به خاطر حمایت مردم ملکی سوریه پشتیبانی کردند.
و فکر من این اقدام است که مردم سوریه انتظاری آن هستند. این کاهش خشونت است که مردم دائما شاهد آن می باشند و به ویژه در همان 4 منطقه یاد شده. از این روز سازمان ملل متحد به طور جدی از تأسیس منطقه ها پشتیبانی می کند و برای اجرای عملی بخش های آن کمک می رساند.
به قول وزارت کارهای خارجی قزاقستان، دوری بعدی مذاکرات صلح سوریه در میانه های ماه ایول دایر خواهد شد. در جنگ شهروندی سوریه که از سال 2011 ادامه دارد، بیشتر از 400 هزار آدم به قتل رسیده است.
برنامه را ادامه میدیم. روز جمعه جنگ سالاری سابق افغان گلبدین حکمتیار در ورزشگاه قاضی کابل در نزد هزارها هوادارش گروه های آشوبگر و از جمله طالبان را به ختم جنگی که به قول او از خارج تحمیل شده است دعوت کرد. او گفت در هر ولایت افغانستان گروه های دستجمعی زیادند و ادامه جنگ شماره این گونه قبرها را از حساب مردم افغان افزایش خواهد داد. حکمتیار دیروز وارد کابل شده در قصر ریاست جمهوری با رهبران این کشور دیدار و گفتگو داشت. در این باره همکارمان سجیده میرزا تفصیلات میدهد.
جنگ سالار سابق افغان گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه بعد پنهانکاری تخمیناً 20 ساله به کابل برگشت. در قصر ریاست جمهوری افغانستان حکمتیار به صلح با طالبان دعوت کرد و حکومت کشور را ناعهده برا خواند.
هر
حکومت وحدت ملی در سراسر دنیا ناکام بوده است. شما نمی توانید در یگان گوشه دنیا نتیجه مثبت کار چنین حکومت را ببینید. اون به ویژه در افغانستان که وضع پیچیده دارد، قابل عمل نیست و نمی تواند کار را به ثبات رساند.
پیام حکمتیار دلیل مشکلات است که دولت تحت رهبری پرزیدنت افغانستان اشرف غنی به آن روبرو شده است. سال گذشته اشرف غنی با حکمتیار یک سازش زید و نقیض امضا کرد و راه را برای بازگشت حزب اسلامی به قصر ریاست جمهور باز نمود. رهبری افغانستان بازگشت حکمتیار را حادثه مهم در روند مصالحه ملی افغانستان عنوان کرد.
ما به ملت بزرگ افغانستان تعهد سپرده بودیم که زمینه تحقق صلح را فراهم میکنیم. امروز گام بسیار بزرگ در این راستا برداشته شده و این راه را تا تحقق صلح کامل در کشور ادامه خواهیم داد.
حکمتیار همپیمانهای سابقش طالبان را برادر گفت و خود را میان رو نامید که حاضر است به افغانستان صلح بیارد.
من به اینجا به خاطر کمک به حکومت در تحکیم صلح و ختم جنگ آمدم. من برنامه شرکت در حکومت ندارم. من هیچ شرط ندارم و کدام کرسی وزیری هم برایم لازم نیست.
این جنگ سالار قول داد است که ضرورت حضور نیروهای خارجی در خاک افغانستان را از بین میبرد. ساکنان کابل از حکمتیار قصاب نام میبرند، زیرا در سالهای 90 قرن گذشته موشکبارانهای پیوسته حزب اسلامی تحت رهبری او در پایتخت افغانستان هزارها نفر را به هلاکت رسانیده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. دیروز همسر برادر عبدالعلیم نظرزاده، معاون پیشنی وزیر دفاع تاجیکستان، توسط رادیو آزادی از پرزیدنت کشور کمک خواست. زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف گفت که روز 3 می نمایندگان دادگاه حربی به منزلش آمده طلب کردند که تا 8 می خانه را خالی نمایند. زیاده قربان و میگوید او با همسرش که حالا در قید حیات نیست 35 سال زندگی مشترک داشت.
نه همی جنگی شهروندی شوهری مرا کشتند، تمام مال و اموال مونا بردن، تا گندمای بودک ها بردن، بودک ها نانی نیافت اخرا 12-13 نفر 15 نفر نبیره داریم، همه ای ها به سرپرست ماندگی ها نمیدونیم که جا بریم. از سودی هر بیامدن مورا طلب دارن که خانه مورا خالی کنن. این خانه قسمه به نامی من، به نامی فرزندم نصر و میرزا کریم توفه کرده گیا. ما نمیدونیم کجا رو به قطعی گودک ها چی کار کنیم. وقتون که زلیت خان مزم نیست.
خانم قربان و میگوید به حکم دادگاه حربی روزی نیست. به گفته او شوهرش در تبادلات ماه سپتامبر سال 2015 دست ندارد. به نقل زیاده شوهرش در روزهای اول تبادلات به مقامات تسلیم شده بود. او به هنگامی که میخواست برادرش عبدالحلیم نظرزاده را به گذاشتن سلاح مایل کند کشته شد. همسر میرزا کریم نظرف میگوید این منزل هیچ ربطی به حاجی حلیم ندارد و در آن 22 نفر زنان و کودکان بیگناه زندگی دارند.
فرزندم نبیره همه اینا چهار تایی فرزندی کلانی ما چهار تایی فرزندی مای دهکی من ای خدمیت هم سودی آلی رفتیم حاضرم جا رفتیم هیچی نمیگن میگن ایچ ما ایجروه سودی پرکراتور روه سودی ایجروه سودی اوجروه هیچی اگون فایده نبخشیده است نمیدونیم چی کار کنی کجا روه میگیم اخی کروی نظر زودم مو ده یگون دخل نداره شوهری من خطیش برادرش داشه گام نمیزد.
زیاده مقربان و در ادامه صحبتش گفت دیگر به هیچ کس اعتماد ندارد و امیدش تنها به رئیس جمهور امام علی رحمان است.
ما میخواهیم که این مسئله ما تا جناب رو یکم تا رحم کنه برای ما که ما دیگر هیچکی نداریم. نمیدونیم که جا رویم در که جا زندگی کنیم. خطی فرزند و اینا بولین بایده بایده همه نبیره موندگی. پرزیدنت اگر گپی ما را فهمه میبخشه اگر ما را کم ترک رحم کنه که ما دیگه نمیتونیم چی کار کنیم.
گزارش کامل در این باره را میتونید در سامانه ما www.azadi.tj و یا آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. برخی از محبوسان تاجیک را زندان نه تنها اصلاح بلکه هنرمند نیز کرده است، چون که تعدادی از زندانیان سالهای طولانی محبس را پشت کارگاه کندکاری کوتاه میکنند. صندوق و گهواره از محصول اصلی کار زندانیان محسوب میشود که ساختنش آنها را هم مشغول میسازد و هم درآمد میآورد. تاجران در بازارها کار دست محبوسان را فرق کننده میگویند، زیرا با صمیمیت انجام شده است.
صندوق عروسی و گهواره که محبوسان می سازند و بازار راه یافته است. آنها را ساکنان در روزهای خورسندی خود استفاده می برند. با نام صندوق و گهواره ترمه در این بازار سراغ می شوند. نرخی آنها به خاطر قیمت تر است که میده‌کاری است و مهنت خیلی زیاد صرف شده است.
گهواره ترمه 1200 تومان تا 800 تومان، ارزانش 800 تومان. نیست صندوق امو گهواره ترمه هست، دسترس مون نیست. اون را بسیاری بعد خیلی کارش گیم قیمتر است. بعد حجمش اندازش فرق میکنه نسبت به گهواره ها. دسترس کردن اون کمتر مشکل است. یعنی همون جزکه هست که کلانتر است اون نسبتا. درونش کلانتر است، مثال دوگانیکا هر دوش جا میگیرن.
حکمت الله شریپوف استاد صندوق ساز میگوید در محبس یک زندانی در یک ماه 3 صندوق میسازد، در حالی که در بیرون استادها در یک روز تا 10 صندوق آماده میکنند.
مهنتی خیلی زیاد است، اینها را کندکاری براتور میده‌کاری میکنند، ما در یک روز 4-5 صندوق میبریم.
خورشید دولتوف ساکن 43 ساله شهر کلاب هم یکی از سابق محبوسان است که وقت خود را پشت میله های زندان به هودن نگذرانیده است. خورشید میگوید تا زندان هم کم و بیش در رابطه به این کار تصورات داشت، اما از زندان رقم یکمی شهر دوشنبه چون یک استاد خوب صندوق و گهواره ساز بیرون شد.
صندوق می ساختیم، مقصد چیزهای مقصد کندکاری تازه می ساختیم، محصولات های ما نیازی مردم بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم، نیت به کار خیر.
تاجران از هر نگاه گهواره زندان را بهترین گهواره می دانند، ولی می گویند نه همه خریداران بعد آگاه شدن از مکانی ساخت آن برای خریداریش راضی می شوند. برخی بر این فکرند که بردن محصولات زندان به خانه خوب نیست، چون هر یک جزء گهواره حکمت خود را دارد.
وای گهواره گناه نداره، او بنده هم گناه نداره، وای همجه بیکار شده است که وای همونه که دو دیان شکی ساز گفته ساخته زیان، وای هیچ چی وای نداره، اکه وای هم محنت میکنن بچه نوری چشمش میره و دست پنجش در میکنن، وای هم محنت میکنن که همه خیقی اکه اونجا را خی اروس هم میدونه، توجیک همون هم میدونه که وای نامی جوی بده.
با آنکه درباره شکنجه و قانون شکنی در زندان‌های تاجیکستان خبر و سر و صداهای زیاد پهن می‌شود، اما درباره محصول دست محبوسان و هنر آنها مردم معلومات زیاد ندارند. با درخواست ما هم برای شناسایی با کار استحصالی محبوسان در زندان‌ها مقامات مؤسسه‌های اصلاحاتی پاسخی رد دادند. گفته می شود در زندان های تاجیکستان محبوسان به خیشت ریزی، گلکاری، چوب تراشی، آماده کردن محصولات آرایشی مثل تسبیح، کارتسازی و کاشیکاری مشغولند. برخی از این محصولات در بازارهای کشور پیشنهاد خریداران می گردد.
و خبر دیگر، مقامات تاجیکستان پیشنهاد کردند که برای به اختیار افراد جنایتکار دادن سیم کارت ها جوابگاری جنایتی تعیین شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید این تصمیم از سوی نمایندگان این نهاد کمیته دولتی امنیت ملی و خدمات علاقه گرفته شده، طریق قانون به زودی به حکومت فرستاده خواهد شد. این گروه پیشنهاد کردند که برای فروش غیرقانونی سیم کارت های موبیلی و استفاده آن از طرف شخص دیگر جوابگاری ماموری پیشنهاد شود. فعلا حق فروش سیم کارت ها برای شهر وندون تاجیکستان و ادبوی خارجی تنها به دو شرکت اوشنو گروپ و او موبایل فراهم گردیده است. اینجا برنامه امروز رو انجام میدیم. اگر میل خوندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر رو دارید، پس سامونه ozodi.org صفحه رادیو ازودی در فیسبوک و ادناکلاسیک و هم کانال ازودی ویدیو در یوتیوب برای شماست. تشکر که با ما هستید و برایتان استراحت بفراغت میخواییم.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. وزارت دفاع آمریکا تصمیم دارد که تعداد نظامیانش را در افغانستان بیشتر کند. احتمال تا 5000 سرباز علاوگی به این کشور انتقال یابد. هفته آینده پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا برنامه نوی عملیات نظامی در افغانستان را بر رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشنهاد خواهد کرد. در حال حاضر نیروی جنبش طالبان و ارتش افغانستان تقریبا به هم برابرند و هیچ یک طرف نمیتواند که بر دیگر برتری پیدا کند. آمریکا در سال 2011 هم از همه بیشتر در افغانستان نیرو داشت. آن زمان در این کشور بیش از 100000 نظامی مستقر بودند. حالا این نیرو تا 8000 نفر کاهش یافته است. شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 5 می در مناظره تلویزیونی اشتراک میکنند. این مناظره دومی نامزد هاست که قبل از برگزاری انتخابات پرزیدنتی روز 19 می برگزار می شود. در آستانه برگزاری مناظره روز جمعه روحانی تندرو آیت الله احمد حاتمی که نماز جمعه را در تهران پیش می برد گفت نامزدها نباید تشکل روحانیت را زیر سوال ببرند. رئیس جمهور حسن روحانی برای دور دوم ریاست 4 ساله وارد سبقت شده است. دو رقیب محافظه‌کار او ابراهیم رئیسی، روحانی تندروی نزدیک به رهبری عالی آیت الله علی خامنه‌ای و شهردار تهران محمد باقر قالیباف از سیاست اقتصادی حسن روحانی تنقید میکنند. ابراهیم رئیسی روز جمعه 5 می در جمع خبرنگاران بعضی از برنامه‌های خود را برای اشتراک در انتخابات زودرس اعلان کرد. او درباره همکاری ایران با کشورهای دیگر و همچنین مسئله سوریه صحبت نمود.
حضور خارجی ها در این کشور حتما ایجاد مشکل میکنه و مشکلی هم تا کنون حل نکرده. دخالت دولت های خارجی در سوریه موجب گره بیشتر در سوریه خواهد شد. بگذارن مردم سوریه آینده سوریه را رقم بزنند.
روز 28 اپریل در نخستین مناظره تلویزیونی که به طور مستقیم پخش میشد نامزدها به مسائل اجتماعی و اقتصادی تمرکز کردند. در گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان مخالفان پیشنهاد روسیه را درباره تأسیس منطقه های امن در سوریه رد کردند. در حالی که کشورهای کفیل یعنی روسیه و ترکیه و ایران سازشنامه تشکیل منطقه های امن را امضا کردند، نماینده مخالفین سوریه اسامه ابوزید گفت که سوریه یگانگی مرزیش را باید حفظ کند. ابوزید اینچنین افسود روسیه در این نزاع از حکومت بشار اسد حمایت میکند و نمیتواند کفالت دهد که وعده هایش را اجرا میکند. چند نماینده مخالفین به نشان اعتراض تالار جلسه را ترک کردند. سازمان ملل از پیشنهاد روسیه حمایت کرد. قبلا خبر پخش شد که در گفتگوهای آستانه روسیه و ترکیه و ایران درباره تشکیل منطقه های امن برای ساکنان آسایشته در سوریه سازشنامه امضا کردند. نرخ نفت در بازارهای جهانی 5% کاهش یافته تا به سطحی رسید است که ماه نوامبر سال گذشته پیش از سازش کشورهای اوپک درباره کم کردن استخراج آن پایین رفته بود. حالا ارزش یک بشکه نفت برنت تا 48.38 دلار و نفتی که در آمریکا استخراج می شود تا 45.48 دلار پایین رفته است. کارشناسان پیشرفت در گفتگوی صلح میان گروه‌های درگیر لیبیا را یکی از دلایل این کاهش می نامند که زد و خوردهایشان بارها به قطع استخراج نفت در این کشور سبب شده بود. مقامات تاجیکستان پیشنهاد کردند که برای به اختیار افراد جنایتکار دادن سیم کارت های شرکت های موبیلی جوابگری جنایتی تعیین شود. در وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 5 می به رادیو آزادی گفتند این تصمیم از سوی نمایندگان این نهاد کمیته دولتی امنیت ملی و خدمات علاقه و نمایندگان شرکت های موبیلی گرفته شده. طرح قانون به زودی به حکومت فرستاده خواهد شد. این گروه پیشنهاد کردند همچنین برای فروش غیر قانونی سیم کارت های موبیلی و استفاده آن از طرف شخص دیگر جوابگری معموری پیش بینی شود. ماه مارس امسال فعالیت اکثر مرکزهای دیلری در تاجیکستان که به خرید و فروش سیم کارت تلفن های موبایل مشغول بودند قطع شده است. فعلا حق فروش سیم کارت ها برای شهروندان تاجیکستان و اتباع خارجی تنها به دو شرکت، شرکت آشنا گروپ و او موبایل فراهم گردیده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420
7253947943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
سفیر روسیه در تاجیکستان از اجازه ندادن راهپیمایی پلک ابدی در دوشنبه اظهار تأسف کرد. روز 9 می امسال در دوشنبه راهپیمایی یا معرکه پلک ابدی برگزار نمی شود و دلیلش هم سیاسی نیست، بلکه بخشی از برنامه‌های رسمی دولتی در امر تجلیل از ایده غلبه در تاجیکستان نمی باشد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در شرح مقامات شهرداری دوشنبه روز 4 می تأکید شد که تصمیم عدم برگزاری چهارمبینی بیشتر خصوصیت فنی دارد، چون که روز 9 می قرار است در باغ غلبه پرده حربی دایر شود و در آن اشتراک هزارها نظامی و تکنیکی حربی در نظر است. مقامات گفتند که شرایط تشکیلی دو معرکه عظیم در یک روز امکان پذیر نیست. خبری در تاجیکستان برنامه ریزی نشدن تشکیل معرکه یا گشت موسوم به پلک ابدی در مطبوعات داخلی و خارجی واکنش های مختلف را به بار آورد. ایگور لیاکن فراروف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 5 می درخواست یک نشست با مناسبت روز غلبه که در مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان دایر گشت، در صحبت با رادیو آزادی گفت راهپیمایی پلک ابدی در روسیه و کشورهای اروپا و آمریکا برگزار می شود. در روسیه در این عملیات میلیون ها نفر شرکت می کنند. این اقدام تحمیلی یا اجباری نیست. سفیر روسیه در ادامه گفت
از آن که این چهارمبینی در تاجیکستان برگزار نمی شود متاسف هستم. به هر صورت من باور دارم که در عرفه جشن غلبه برای برگزاری عملیات پلک ابدی اجازت می شود، زیرا این تدبیر سیاسی نبوده، تنها پاس خاطر قربانیان جنگ، پدر و بابا و بابا غلامهای ما است.
در همین حال خدای بردی خالق نظروف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که برگزار نکردن راهپیمایی پلک ابدی جنبه سیاسی نداشته و تنها به دلیل تأمین بی‌خطری شرکت کنندگان روی دست گرفته شده است. آقای خالق نظروف از رسانه‌ها دعوت کرد که به این موضوع دامن نزنند و در اطراف این موضوع به گفته او هنگامه سازی نکنند. شامی 4 می خبرگزاری دولتی خاور در مطلبی با نام چهارمبینی عکسی پلک ابدی نقشه‌بندی نشده است، برابر با جزئیات برنامه تجلیل از 72 سالگرد پیروزی بر فاشیسم نازی از جانب ساختارهای دولتی تاجیکستان نوشت این عمل مخالف ارزش‌های مذهبی می باشد. موافق سنت های اسلامی نیز با عکسی فوتیدگان برآمدن به کوچه خیابان ها ناروا بوده، عکسی مذکور خلاف ارزش های اسلامی مذهبی می باشد، گفته شده است در مطلب آژانسی خاور. در این اظهارات خبرگزاری خاور همچنین گفته می شود که ادامه داشتن جنگ در موضع های نزدیک مرز تاجیکستان و افغانستان امکان نمی دهد که عکسی علاوگی برگزار شود. پریزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان فرهاد رحیمی نیز گفته است که 100% مقابل برگزاری عکسی پلک ابدی در تاجیکستان است. او گفته است که تاجیکستان یک جمهوری صاحب استقلال است و تمام برنامه های سیاسی، فرهنگی و عمومی باید در چارچوب قانون گذاری های این کشور برگزار شوند. آنهایی که از امر منع شدن برگزاری چهارمبینی پلک ابدی ناراحت یا تعجب کردند بیشتر به پیغام اخلاقی این معرکه تاکید کردند که هدفش یادآوری از اسم گذشته های قهرمان و پاس خاطر گذشته هایشان می باشد. رشید غنی کارشناس تاجیکم می گوید که راهپیمایی پلک ابدی گرامی داشت خاطره پیوندان است که در جنگ جهانی دوم قربان شده اند.
این تشبوسی فعلا مردمی بود. از وقتی تشبوسی مردمی بود به این معنوی و وسیعی انتشار شد. اگر تشبوس از جانب حکومت بود هیچ گونه این شکل شکل رو نمیگیرد. بنابراین این درو از لحاظ سیاسی از این چیز که بدن فعلا به همه مردمی که صادق شروع دخل دارند.
در واکنش به شرح خبرگزاری خبر آید نامناسب با ارزش های دینی بودنی نمایش عکس های گذشته، سعدی یوسف کارشناس مستقل گفت که واقعا کشتن صورت آدم و جانور و تراشدن هیکل در اسلام رایج نیست، ولی نمیداند که چرا به هنگام منع شدن راهپیمایی پلک ابدی از این جنبه اسلام کار گرفته شد و گفت
با چه دلیل مشخصا در همین روز آمده است و چنین تصمیم گرفته است که این راهپیمایی دایر نشود. مثلا این چرا شده است من دقیق نمیفهمم. شاید هم عامل های امنیتی اینجا دخیل باشند، شاید دیگر عامل ها باشند، شاید به خاطر هماهنگی با دیگر، یعنی همونطور که دیگر جمهوری های آسیای میانه این کار کردن، اینا نیز تصمیم گرفتن این کار را بکنن. این طرف هاش من دقیق نمیدونم.
از تاجیکستان در سنگرهای جنگ جهانی دوم 270,000 یا تقریبا پنجک اهالی وقت جمهوری شرکت کرده، قریب 90,000 آنها در جنگ کشته شدند. 54 زاده تاجیکستان در این نبردها به عنوان عالی قهرمان اتحاد شوروی دست یافتند. بنا به معلومات شورای ویترانهای جنگ ملت تاجیکستان، فعلا در کشور 448 سابقه دار جنگ جهانی دوم در قید حیات هستند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایت آزادی خبری در اینترنت.
حکمت الله شریپوف ساکن 37 ساله شهر وحدت که روز 11 اپریل در نزد بینای حکومت دوشنبه با سبب های تا حال نامعلوم با کارت گردنش را چاک کرده بود، برای تبابت روانی فرستاده شده است. منابع رادیو آزادی روز 30 اپریل گفتند که حکمت الله هفته گذشته از شهرک طبی پایتخت جواب شد و حالا در بیمارستان کسلی های روحی ناحیه رودکی قرار دارد. یک همصحبت ما در نهادهای انتظامی روز 30 اپریل گفت بنا به خلاصه طبیبان وی در حالت بد روانی قصد به جانش کرده است و به مشورت و تبابت پزشکان نیاز دارد، ولی خانواده حکمت الله شریپوف در کجا بودن او را نگفتند، تنها تاکید کردند که فعلا او در منزلشان در شهر وحدت نیست، بلکه در یک خانه در دوشنبه قرار دارد. مقامات نیز رسما درباره حکمت الله شریپوف و همین طور تحقیق حادثه قصد خودکشی در نزد بنای شهرداری چیزی نگفتند. حکمت الله شریپوف ساکن کوچه قادر حبیبی 2 ناحیه وحدت در نیمه دوم روز 11 اپریل در نزد بنای حکومت شهر دوشنبه با کارت گردنش را چاک کرده است. در اول این سر و صدا در چرخش بود که گویا او با نشان اعتراض از منع فعالیت تاکسی های سه سامانی در پایتخت قصد به جان خود نمود. والدین حکمت الله خبر گویا راننده تاکسی سه سامانی بودن او را رد کردند. با قبل آنها حکمت الله یک مدت به حیث استای ماشین کار کرده و پیش از این حادثه همراه برادرش در جستجوی مسافربر نوع گزل بوده است تا با اجاره گرفته کار کنند. خانواده‌اش میگویند حکمت الله صاحب سه فرزند بود و 2 سال قبل از همسرش جدا شد. وزارت امور داخلی تاجیکستان هم روز 15 اپریل در اظهارات رسمی قصد خودکشی حکمت الله شریپوف را در نزد بنای شهرداری دوشنبه تصدیق کرده، ولی گفته بود که قضیه نه به مسئله منع تاکسی های ارزان بلکه به جنجال خانوادگیش مربوط است. با این وجود بنا به اطلاع دریافتی دادستانی ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت که بنای شهرداری در حدودش واقع است و قصد خودکشی حکمت الله در آنجا صورت گرفته است، در رابطه با این حادثه پرونده باز نموده و قضیه را تحقیق دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
تاج‌قرخان جای سنم جانم، با دروازه تاج‌قرخان جای سنم جانم، بی بی سنم جانم، انار سیستانم، بی بی سنم جانم، انار سیستانم، با دروازه تاج‌قرخان جای سنم جانم، با دروازه تاج‌قرخان جای سنم جانم.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بازداشت یک جوان 22 ساله که در یک دهه ولایت ختلان سنگهای بالای گورستان را خراب کرد، سوالی را در ذهن برخی خوانندگان آزادی بیدار نمود که آیا تحقیق دو حادثه پرآوازه شکستن سنگ و کتیبه های روی گورها در ولایت سوغد در سالهای اخیر با چی انجامید؟ من معصوم محمد رجب با درخواست یک خواننده آزادی به این سوال پاسخ جستم. این خواننده دائمی رادیوی آزادی که نامش را ذکر نکرده است در نامه می نویسد: مقامات پلیس ناحیه عینی ماه می سال 2015 از روی حادثه شکستن 30 سنگ و کتیبه های بالای قبرستان در دهه ریود این ناحیه پرونده جنایی باز کردند. مقامات پلیس آن زمان اعلان کردند که مطابق بند تحقیر جسد فرتیدگان و گور آنها پرونده جنایی باز کردند. این خواننده دائمی رادیوی آزادی میپرسد تحقیق این پرونده با چی انجام یافت؟ یادرس میشوم حادثه خراب کردن لوح بالای قبرها در ناحیه عینی بعد رخداد چنین حادثه در گورستان جنت البقیه ناحیه غفوروف، دوم حادثه خراب کردن سنگ و کتیبه های بالای قبرها در ولایت سوغد بود که رسانه‌ای شده باعث بلند شدن سر و صداهای ساکنان گردید و اکثر ساکنان شکننده قبرها را محکوم میکردند. ولی حالا که از حادثه قبر شکنی در ناحیه عینی 2 سال، از این گونه حادثه در ناحیه غفوروف 5 سال سپری می شود، مقامات می گویند که پرونده های این دو حادثه خراب کردن قبرها ناکشاده و عاملان این کار هنوز هم نامعلوم باقی ماندند. یک منبع نزدیک به تفتیش این قضیه در شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی به رادیوی آزادی گفت که عاملان خراب کردن سنگ بالای قبرهای گورستان دهه ریوت معین نشده تفتیش پرونده قطع کرده شده است. فرهاد قربانوف رئیس جماعت اورمیتن ناحیه عینی نیز در صحبت با رادیوی آزادی گفت: از شعبه دینی حکومت عینی روز 5 می در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که حادثه شکستن سنگ بالای گورها در دهه ریودی ناحیه یگانه چنین حادثه در این منطقه بود و بعد آن دیگر اتفاق نافتاده است. همچنین به گفته منابع پلیس تحقیق پرونده شکستن و خراب کردن بیش از 15 سنگ و سگانه روی قبرها در قبرستان جنت البقیه جماعت یابه ناحیه غفوروف عاملان این عمل را معلوم و دریافت نکرده است.
بعد من برافته بودم آنجا نمیدونم بعد در چی کار کردن چی شد.
ماه می سال 2012 به گفته مقامات یک گروه نامعلوم شبانه بعضی از قبرهای مزار مذکور را خراب کرده، مقامات انتظامی بر اساس بند تحقیر مردگان و گوری آنها پرونده جنایی باز کرده بودند. آن زمان ضمن بازدید ما از جای حادثه، ایده از همصحبتانمان در جماعت یابه بابا جان غفوروف از حادثه خراب کردن قبرها اظهار تشویش نموده، آن را کار دست گروه های نوپیدای اسلامی نامیده بودند که سنگ گذاشتن، پوشانیدن و پنجره گرفتن قبرها را قبول ندارند و بدعت می شمارند. اما مربوط به پاس خاطر مردگان و نگاه بین گوری آنها، قضیه از همه پرسر و صدا دزدی دندانهای طلای مردگان در بعضی از قبرستانهای خوجند و بابا جان غفوروف تا سال 2009 بود. آن وقت اداره کارهای داخلی درباره این حادثه مطابق بند تحقیر جسد فوت کردگان و گوری آنها پرونده باز کرده بودند و بعد جستجوهای زیاد و یک ماه پاسبانی شبانه روزی قبرستان ها بالاخره گور دزدان زن و شوهری که از قشاقی به این کار ننگین دست زده اند دستگیر و زندانی شدند. در همین حال مقامات محلی در ناحیه باختری ولایت ختلان میگویند فردی که دست به تخریب 28 سنگ مزار در آرامگاه دهه خورسندی زده است یک جوانی 22 ساله و مبتلا به بیماری روانی میباشد. خودسرانه خراب کردن قبرها و بر علاوه ربودن مال مردگان به اصطلاح کفن دزدی در کشورهای مسلمانی از جمله تاجیکستان از قدیم یک موضوع بسا حساس محسوب می‌یابد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
جهان قربانوف ورزشگری توجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در شهر تاشکند به دور نیمه‌نهایی راه یافت. تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال موقعش را در جایگاه 138 نگاه داشت. در باره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. ورزشگری معروف تاجیک جهان قربانوف در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند جریان دارد در وزن تا 91 کیلو بر محمود ثناءالله از پاکستان با حساب 5-0 پیروز شد و به نیم فینال برآمد. او در قوازمای نیمه نهایی با سومیت سنگوان از اندونزیا برای به فینال برآمدن تلاش می‌ورزد. باید گفت که نوابسته از نتیجه این قوازمایی جهان قربانوف حدی اقل مدالی برنجی قهرمانی آسیا را صاحب می شود. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در ولایت سوخ در تحت مربی پدرم سید جان قربانوف ورزشکار باکسر ماس اسپورت SSR مشق میکنم. 3 بار چمپیون آسیا شدم.
مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میانی مردان در تاشکند که با شرکت 179 ورزشگر از 28 کشور قاره جریان دارد روز 7 می به پایان می رسد. ورزشگران به جز مدال ها برای راحت ها به مسابقه قهرمانی بوکسی جهان که از 25 آوگوست تا 4 سپتامبر در هامبورگ آلمان برگزار می شود مبارزه می برند. خبری دیگر، تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 4 می نشر شده است موقعش را نگاه داشت و در بین 211 کشور در جایگاه 138 قرار گرفته است. برزیلیا در فهرست نوی فیفا در جای اول است، ارجنتینا در جای دوم و آلمان در جای سوم می باشند. تاجیکستان در بین 46 دسته آسیا مقام 24 را کسب کرده است. در آسیا ایران در جای اول، کره جنوبی در جای دوم و ژاپن در جای سوم قرار دارند. از بین کشورهای پس از شوروی، زینه‌های بلند را در فهرست نوی فیفا اوکراین، ازبکستان و روسیه به دست آوردند. منتخب تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق تنها از ترکمنستان و مولدوا پیش است. منتخب تاجیکستان نزدیکترین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 13 ایون در ورزشگاه مرکزی دوشنبه مقابل منتخب فیلیپین که در فهرست فیفا در مقام 127 قرار دارد انجام می‌دهد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. در تاجیکستان نخستین نشریه قوم قرلوق با نام قرلوق‌نامه تأسیس یافته است. مسئولان نشریه میگن الکی شماره نخستین نشریه در حجم 8 صفحه با زبان‌های ترکی، قرلوقی و تاجیکی به تب رسیده است. تأسیس این نشریه در حالی است که اخیراً کتابی مخصوص درباره تاریخ قوم قرلوق در آسیا میانه با زبان تاجیکی از چاپ برآمد. رحمایل سفروف یک از بنیانگذاران نشریه قرلوق‌نامه و ترجمان کتابی دولت قرلوق و قرلوق‌ها در تاجیکستان از نخستین نفران میباشد که درباره قوم قرلوق در تاجیکستان تحقیقات علمی انجام داده است. ما با رحمایل سفروف درباره حیات این قوم، تغییرابی آنها از قوم کوچمنچی به مردم بومی و آمیزششان با تاجیکان صحبت انجام دادیم. اما شنونده عزیز، نخست بیاید با شرح حال جناب رحمایل سفروف آشنا شویم.
رحمایل سفروف 11 مرد سال 1963 در جماعت وطن ناحیه فرخار تولد شده است و تحصیل میانه را در مکتب رقم 17 ناحیه وخش گرفته است. بعد ختم مکتب در سال 1980 به فکلتت زبان روسی دانشکده زبانهای تاجیکستان داخل شده، سال 1985 آن را ختم کرده است. او همچنین سالهای 1996 2001 در فکلتت حقوق شناسی دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان تحصیل کرده است. رحمایل سفروف فعالیت مهنتیش را سال 1979 در وظیفه کاتب کمسمال ناحیه وخش شروع نموده است. بعداً در وظیفه رئیس جماعت وطن این ناحیه کار کرده است. او سال 2000 و کمیته صناعت مدافعی نزد حکومت تاجیکستان دعوت شده تا سال 2002 در وظیفه مدیر شعبه اتحاد دولت‌های مستقل و خارج دور این نهاد ادای وظیفه نمود. رحمایل سفروف سال‌های 2003-2007 معاون رئیس اسوسیاسیون سیاست شناسان تاجیکستان عاید به سیاست جوانان بود. رحمایل سفروف در بخش اسپرانتوره دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل نموده، در موضوع وضع اقتصادی اجتماعی قرلوق‌ها در عصرهای میانه تحقیقات علمی انجام داده است.
اینک رحمایل سفروف با ماست و جناب سفروف خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. امیدواریم یک صحبتی سازنده با شما در رابطه با کار علمیتان و قوم قرلوق در تاجیکستان داشته باشیم.
خب استاد، چی ضرورت پیش اومد که شما در رابطه با قوم قرلوق پژوهش علمی انجام میدهید؟
فعلا این مردم ترکبار قدیمه میباشد و در کشور ما یکان کس از خود علمان یا که از خود همون تحقیقاتشون یکان کار علمی بردگی نیست و اومن همین مردم از قدیم ایام بنابر خلاصه های بعضی تحقیقاتشون از عصر شش اینجانب در تاجیکستان استقامت دارن و در ترقیات رشد نمی کشور به حد سمی باسزا دارن.
جایگاه این قوم در تاجیکستان و میان قوم های دیگر تا چه اندازه است؟
بنا بر تحقیقات خود در 25 ناحیه های تاجیکستان قرلوق‌ها زندگانی دارند. اول خصوص بیشترش در ناحیه های جنوبی تاجیکستان و ناحیه های مرکز تابع مرکز می باشند. در شمال تاجیکستان یک قسمی قرلوق‌ها در اشت، اوروتپا، استرافشان و در پنجکنت باستانی استقامت دارند. آنها را ترک ها هم می نامند، ترک ها قلوخ ها هم می نامند و قلوخ ها هم می نامند. در سرچشمه های فارس، تاجیک و عرب اینها قلوخ نوشته می شود. می بینم برای این یک لخت آمدن این کلمه بسیار دشوار است و خود مردم اینو قلوخ می نامند.
بیشتر کدام ویژگی ها و خصوصیت های این قوم مورد تحقیق شما قرار گرفت؟
کدام ویژگی ها چی؟
کدام ویژگی ها و خصوصیت های همین قوم مورد تحقیق شما قرار گرفت از امکار علمی دان؟
ما راستی گفت در مرفق تحقیق فقط قلوق های عصر میانگی را حاضر دربار گرفتیم و بیشتر کارهای صحرایی و کارهای علمی در جای ها هم گذراندگی باشیم، لیکن فقط تکیه به سرچشمه ها، تکیه به علم هایی که علمانی که در دیگر ممالک کشور تحقیق گذراندگی بودن، خلوق های عصر میانگی رو در بر گرفتیم. خلوق ها چیل که من در پیش گفته گذاشتم از عصر 6-7 اینجانب در این سرزمین زندگانی دارن. بیشک آنها در قسم شمال افغانستان هم و قسم جنوب ازبکستان هم زندگانی دارند. برای همین هم این قوم ها بسیارتر با ترک ها آمیزش یافتند و تاجیک ها آمیزش یافتند، برای که همچون مردم قدیمه در همین سرزمین ترک ها هم استقامت داشتند، تاجیک ها هم استقامت داشتند. در عموماً در جنوب تاجیکستان شمال افغانستان قلعه ها رو قلعخان تخارستانی بنامند که این از قدیم آمدنشان دلالت میدهد. و اون قوم هایی که بعد استیلای مغل آمده که بودن، من دیگر ترک نجات مغل نجات قوم های نقطی آمیزش سخت یافتگی نیست قلعه ها، علال خصوص با خطاقان ها، خونگرات ها، لقای ها، خوب برلاس ها. برلاس ها از قوم قلعه ها زبان گرفتن، برلاس ها امروز زبان قلعه رو از خود کردن و آزادانه حرف میزنند. عموماً زبانی دولتی، از زبان ادبی دولتی ازبکی 80% زبان قلقه میباشد، از قلقه ها گرفتن. و یا هم
شنونده عزیز، صحبتی ما رو با رحمایل سفروف، نخستین محقق قوم قلقه، در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
خب در کدام عصر به حدود یعنی آسیای مرکزی و افغانستان و از اون تاجیکستان آمدن از کجا که ساکنان بومی اینجا هستند؟ طبق تحقیقات علمی،
طبق تحقیقات های علمی عموماً علما به همین خلاصه آمدن که از آلتای جنوبی، از گرد اطراف ینیسه، آنها اول به هفترود آمدند. عصر هشت این جانب در هفترود زندگانی داشتند، لیکن تحقیقات های روز، علمان روز، علمان من غرب اثبات نمودند که بشک علمان آلمانی اثبات نمودند که هنوز از عصر شش در بالا آبی دریای امودریا قلعه ها زندگانی داشتند. این هر دو طرفی، هم طرفی چپ هم طرفی ساحل راست افغانستان تاجیکستان کنونی استقامت داشتند.
ما قبلا دیروز صحبت داشتیم، در صحبت گفتید که قلعه ها با ازبک ها و ترکمن ها یک نیستند و کوشش یک نشان دادن این ملت و قوم ها خطا است. چه دلایل، چه دلایل های در این رابطه در دست دارد که مثلا میگید که قلعه ها و با ازبک ها و ترکمن ها یک قوم و ملت نیستند؟
بنابر سرچشمه ها که آورده است، بیشک در ادبیات فارس تاجیک، در سرچشمه های فارس تاجیک، خب قلعه ها در هفت روز زندگانی میکردند و همون قبیله زور بود که قبیله دیگری را از همون جا میراندند، یعنی که قبیله با قبیله ها پستر در حالت جنگی بودند. و برای کشت، برای من زمین، برای ایلاق، برای چراگاه، آنها بیشتر مبارزه می بردن و همون قبیله زور میمون قبیله بایدادگی قویده همون و بود که می پرتفت همون دیارا می رفتن. برای همینم ترقش ها، اوغوز ها، کپچاق ها در قدیم همین خیل قبیله ها بودن. قلقه ها آنها رو گفت روسو ویتیس نید کرده، چیز کرده براوردن از همون حدود و در حدود هفت رود 200 سال حکمرانی داشتن. بعد از این خب دیگه قبیله ها آمدن، باق دیگه قبیله ها قطعی آمیزش یافتن، لیکن نام هایی که پیدا شدن، من ترکمن، ازبک، قزاق، این نام ها بعدن پیدا شدن. تا این نام ها، تا این خلقیت ها، خلق ها، عموماً این خلق ها وجود نداشتن. ترکمن ها اول اوغوز ها بودن، قرلاخ ها هم سه اوغوز میگفتن، اوغوز ها بودن، 9 اوغوز بودن، من اویغور ها، قرلاخ ها را سه اوغوز میگفتن، یعنی سه قبیله بزرگ بودن که خلق شدن.
و اتنوگنیز همین مردم در هفترود تشکل و فرغانه هفترود وادی فرغانه هفترود بعد آمده به ماورا هنر این یک قسمش با این طرف آمدن قسم دیگرش که به تاخارستان آمده بودن با ترکستان شرقی میگن ترفان این طرف ها قطید آمده تا هندو سین زندگانی دارن
یک سال دیگر دارم دوام این قدر سال که قرلوخا با تاجیکان و با دیگر ملت ها قومو در تاجیکستان زندگانی دارن تا کجا یعنی با تاجیکان ادپتاسیا که یعنی آمیزش یافتن
عموماً اگر لهجه قلوغی را گیریم لهجه شیرین تر از نسبت به لهجه هایی که دیگر طرف دیگر ممالک که آسیای مرکزی در زندگانی میکنند قلوغ های جنوبی تاجیکستان قلوغ های شمال افغانستان این کلمه های ارخایسی یعنی که کوهن به حد بسیار دارن استفاده میبرند و در کلمه در گفتو در ویژه گذاری یا که گفتار قلوغ های جنوب تاجیکستان و شمال افغانستان بیشک کلمه های تاجیکی استفاده برده می شود به شکل ادپتاسیا یافتگی و استفاده ما در ما گفته می تونیم که من همه همو چیزهای بساطی خونه یا که قوم قبایل اوچا اوتا این کلمه ها همش خیلی که تاجیکو استفاده می برن قلوغا هم خیلی استفاده می برن یا که بساطی خانه یا که چیزو یعنی که شهرنشینی کلمه هایی که از کوچی به تاجیکی گذشت از تاجیکی به قلوغی گذشتن به حد بسیار هستن هستن که کلمه هایی که به تاجیکی هم گذشتگی هستن از قبیل قیچی قرود اون کلمه هایی که حرف قیقتی سر بشن همش این قلوغی هست است.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستن رحمایل سفاروف، ترجمان کتاب دولت قرلوق و قرلوق‌ها. صحبت را ادامه میدهیم.
کدام جنبه‌های تاریخی و فرهنگی و سنتی همین قوم قرلوق را شما میتونید نمبر کنید که از دیگر قوم و ملت‌ها در تاجیکستان فرق اونها را فرق میکنند؟ با همین خصوصیت‌های تاریخی و سنتی و فرهنگی همین قوم قرلوق از دیگر قوم و ملت‌ها فرق میکنند در تاجیکستان؟
گرچندی که عصرهای زیاد هم گذشته باشد طولی هزار سالها گذشته باشد خلق ها همون خصوصیت های ملی خود را خصوصیت های که در وابسته به همه قوم و قبایل بود اونو آن را گم کردگی نیستن بله بسیار در بسیار جاها آنها در الوهیدگی خشلاق های خداشون رو دارن علایدگی زندگانی میکنن و در همین جا همین چیزا سخرانیستن حفظ کرده تونستن لیکن در آن جاهایی که مثال با تاجیکان یا که دیگر خلقیت هایی که من لقای ها من دیگر هستم بعضی چیزاشون خصوصیت های اتنیکی خداشون رو قریب که گم کردن من در منطقه فرض کردیم یوان در نواحی یوان دنگره وش در قسم چول ها که قلوغ ها زندگانی میکنن همه چیزهای خصوصیت های اتنیکی خودشان ها حاضر داشته ایستاده است علال خصوص بیشتر از چارواداری استفاده با چارواداری مشغولند حاضرم با ایلوغ میروند یعنی که لیتوفکا میگن یا که زیموفکا بعد قشلوغ میبیوند گشته خب حاضرم من از همون چیزهای چوروا بیشتر استفاده میبرند نه مدرزی گلیم بوفی خب من تیار نمودن خوراکه از همین چوروا که به خلدیل به یخدان همین را بسیار داشته استادن همین خصوصیت را حالیم دانسته یا که نانهای تاوگی میگن همین چیزا هست حالیم
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی در صحبت ما بودند رحمایل سفاروف مسئول نشریه قرلوق‌نامه و محقق قوم قرلوق در تاجیکستان شنوندگان عزیز برای یکایک شما روز و روزگار خوش را تمنا دارم تا صحبت‌های بعدی خدا نگهدار
من اما آزادم من اما حواس دیدنم داری بدم بودنم زاری نفس دل چی بشماری
نوبتی برنامه خبری رادیوی آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. موضوعهای مهم روز: سفیر روسیه در تاجیکستان اظهار تاسف کرده است که مقامات به راهپیمایی پلک ابدی در دوشنبه اجازه ندادند. در پایان مذاکرات صلح سوریه یک گروه آشوبگران ابراز داشت که از تاسیس منطقه‌های امن پشتیبانی نمیکند.
اريد ان اؤكد ان هناك فجوه كبيره
بين وعده و کرده های روسیه فرق بزرگ است ما حالا هم سازشی در دست داریم چرا اون اجرا نمی شود
تنفیذه على الارض
و همسر برادر سابق معاون وزیر مدافع میگوید که با حکم دادگاه نظامی آنها را از یگانه منزل زیست فرزند و نبره هایش محروم میکنند
خاطر فرزند و اینا بالغ مایده مایده همه نبره مونده ریزه نگر گفی مرا فهم می باشه اگر مرا کم ترک رم کنم که ما دیگه نمیتونیم چیکار کنیم
سفیر روسیه در تاجیکستان اظهار تاسف کرده است که مقامات به راهپیمایی پلک ابدی در دوشنبه اجازه ندادند. ایگر لیاکین فرالوف روز 5 می در حاشیه یک نشست به مناسبت روز غلبه عملیات پلک ابدی را یک نوع پاس خاطر قربانیان و ویتران های جنگ بزرگ وطنی عنوان کرد. روز 9 می امسال در دوشنبه مرکه پلک ابدی یعنی راهپیمایی با عکس قربانی ها و اشتراکچیان جنگ دوم جهانی برگزار نمی شود و مقامات دلیل این تصمیم را فنی خواندند. از تاجیکستان افغانستان در سنگرهای جنگ جهانی دوم 270 هزار یا تقریبا 5 که اهالی وقت جمهوری شرکت کرده قریب 90 هزار آنها در جنگ کشته شدند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. دیروز در پایان دور چهارمی مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان، کشورهای کفیل صلح روسیه، ترکیه و ایران موافقت کردند که در سوریه چهار منطقه به خطر را تشکیل کنند. روز جمعه نماینده هیئت روسیه گفت که این منطقه برای پرواز هواپیماهای ائتلاف زیر رهبری آمریکا بسته خواهد بود، ولی دیروز یک گروه مخالفین سوریه اصرار نمود که از تاسیس چنین منطقه دستگیری نمیکند. چرا؟ پاسخش را از خرمان به خزاده میشنویم.
در گفتگوهای صلح سوریه در آستانه مخالفان پیشنهاد روسیه را درباره تأسیس منطقه های امن در سوریه رد کردند. در حالی که کشورهای کفیل روسیه، ترکیه و ایران سازشنامه تشکیل منطقه های امن را امضا کردند، نماینده مخالفان سوریه اسامه ابوزید گفت سوریه یگانگی مرزیش را باید حفظ کند. ما ضد تقسیم بندی سوریه هستیم. تا زمانی که ایران در این سازش کشوری کفیل باقی میماند، ما در آن شرکت نمیکنیم و جانبدار نیز نخواهیم بود، گفته. ابوزید همچنین افزود روسیه در این نزاع از حکومت بشار اسد حمایت میکند و نمیتواند کفالت دهد که وعده هایش را اجرا میکند.
بین وعده ها و کرده های روسیه فرق بزرگ است. ما حالا هم سازشی در دست داریم. چرا آن اجرا نمیشود؟
روز پنجشنبه در آستانه قزاقستان هیئت های سه کشور کفیل صلح سوریه اعلامیه به امضا رسانیده از تاسیس چهار منطقه امن به خاطر حمایت مردم ملکی سوریه پشتیبانی کردند.
به فکر من این اقدام است که مردم سوریه انتظاری آن هستند. این کاهش خشونت است که مردم دائما شاهد آن می باشند و به ویژه در همان چهار منطقه یاد شده. از این روز سازمان ملل متحد به طور جدی از تأسیس منطقه ها پشتیبانی می کند و برای اجرای عملی بخش های آن کمک می رساند.
به قول وزارت کارهای خارجی قزاقستان، دور بعدی مذاکرات صلح سوریه در میانه های ماه ایول دایر خواهد شد. در جنگ شهروندی سوریه که از سال 2011 ادامه دارد، بیشتر از 400 هزار آدم به قتل رسیده است.
برنامه را ادامه میدیم. روز جمعه جنگ سالاری سابق افغان گلبدین حکمتیار در ورزشگاه قاضی کابل در نزد هزارها هوادارش گروه های آشوبگر و از جمله طالبان را به ختم جنگی که به قبل او از خارج تحمیل شده است دعوت کرد. او گفت در هر ولایت افغانستان گروه های دسته جمعی زیادند و ادامه جنگ شماره این گونه قبر ها را از حساب مردم افغان افزایش خواهد داد. حکمتیار دیروز وارد کابل شده، در قصر ریاست جمهوری با رهبران این کشور دیدار و گفتگو داشت. در این باره همکارمان سجیده میرزا تفصیلات میدهد.
جنگ سالار سابق افغان گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه بعد پنهانکاری تخمیناً 20 ساله به کابل برگشت. در قصر ریاست جمهوری افغانستان حکمتیار با صلح با طالبان دعوت کرد و حکومت کشور را ناعهده برا خواند.
حکومت وحدت ملی در سراسر دنیا ناکام بوده. شما نمی توانید در یگان گوشه دنیا نتیجه مثبت کار چنین حکومت را ببینید. اون به ویژه در افغانستان که وضع پیچیده دارد، قابل عمل نیست و نمی تواند کار را به ثبات رساند.
پیام حکمتیار دلیل مشکلات است که دولت تحت رهبری پرزیدنت افغانستان اشرف غنی با آن روبرو شده است. سال گذشته اشرف غنی با حکمتیار یک سازش زید و نقیض امضا کرد و راه را برای بازگشت حزب اسلامی به قصر ریاست جمهور باز نمود. رهبری افغانستان بازگشت حکمتیار را حادثه مهم در روند مصالحه ملی افغانستان عنوان کرد.
ما به ملت بزرگ افغانستان تعهد سپرده بودیم که زمینه تحقق صلح را فراهم می کنیم. امروز گام بسیار بزرگی در این راستا برداشته شده و این راه را تا تحقق صلح کامل در کشور ادامه خواهیم داد.
حکمتیار هم پیمانهای سابقش طالبان را برادر گفت و خود را میان رو نامید که حاضر است به افغانستان صلح بیارد.
من به اینجا به خاطر کمک به حکومت در تحکیم صلح و ختم جنگ آمدم. من برنامه شرکت در حکومت ندارم. من هیچ شرط ندارم و کدام کرسی وزیری هم برایم لازم نیست.
وزارتونه نغوام
میکوشیم تا تجربه های
این جنگ سالار قول داد است که ضرورت حضور نیروهای خارجی در خاک افغانستان را از بین میبرد. ساکنان کابل از حکمتیار قصاب نام میبرند، زیرا در سالهای 90 قرن گذشته موشکباران های پیوسته حزب اسلامی تحت رهبری او در پایتخت افغانستان هزارها نفر را به هلاکت رسانیده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. دیروز همسر برادر عبدالعلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، توسط رادیو آزادی از پرزیدنت کشور کمک خواست. زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف گفت که روز 3 می نمایندگان دادگاه حربی به منزلش آمده طلب کردند که تا 8 می خانه را خالی نمایند. زیاده قربان و میگوید او با همسرش که حالا در قید حیات نیست 35 سال زندگی مشترک داشت.
در همی جنگی شهروردی شوهری مرا کشتن، تمامی مال و اموال مونا بردن، تا گندمای گودک ها بردن، گودک ها نانی نیافت افراد، 12-13 نفر نبیره داریم، همه ایا به سرپرست مادگی هم نمیدونیم که جا بریم. از سودی هر بیامدن مورا طلب دارن که خانه مورا خالی کنن، این خانه قسمه به نامی من، به نامی فرزندم نصر و میرزا کریم توفه کرده گیا. ما نمیدونیم کجا را به قطعی گودکا جی کار کنیم. وقتون که زلیت خان مازم نیست.
خانم قربان و میگوید با حکم دادگاه حربی روزی نیست. با گفته او شوهرش در تبادلات ماه سپتامبر سال 2015 دست ندارد. با نقل زیاده شوهرش در روزهای اول تبادلات به مقامات تسلیم شده بود. او به هنگامی که میخواست برادرش عبدالحلیم نظرزاده را با گذاشتن سلاح مایل کند کشته شد. همسر میرزا کریم نظرف میگوید این منزل هیچ ربطی به حاجی حلیم ندارد و در آن 22 نفر زنان و کودکان بیگناه زندگی دارند.
فرزندم نبیره هم اینه، 4 تایی فرزندی کلونی من، 4 تایی فرزندی من دکی من. ای خدمیت سودی آلی رفتیم، حاضرم اینجا رفتیم، هیچی نمیگن، میگن ایچ و ایجا روی سودی پرکراتور روی سودی ایجا روی سودی اوجا روی، هیچی اگون فایده نبخشیده است. نمیدونیم چی کار کنی که جا روی. میگیم اخی کروی نظرزاده مو دیگون دخل نداره، شوهری من قطیش برادرش داشت گام نمیزد.
زیاده مقربان و در ادامه صحبتش گفت دیگر به هیچ کس اعتماد ندارد و امیدش تنها به رئیس جمهور امامعلی رحمان است.
ما میخواهیم که این مسئله ما تا جناب رو یکم تر رحم کنه برای ما که ما دیگر هیچکی نداریم. نمیدونیم که جا رویم، در که جا زندگی کنیم. قطی فرزند و اینا بولیغ مایده مایده همه نبیر آماندگی. پریزدن اگر گفی مورا فهم می بخش، اگر مورا کم ترک رحم کنم که ما دیگه نمیتونیم چی کار کنیم.
گزارش کامل در این باره را میتونید در سامانه ما www.azadi.tj و یا آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. برخی از محبوسان تاجیک را زندان نه تنها اصلاح بلکه هنرمند نیز کرده است، چون که تعدادی از زندانیان سالهای طولانی محبس را پشت کارگاه کندکاری کوتاه میکنند. صندوق و گهواره از محصول اصلی کاری زندانیان محسوب میشود که ساختنش آنها را هم مشغول میسازد و هم درآمد میآورد. تاجران در بازارها کاری دست محبوسان را فرق کننده میگویند، زیرا با صمیمیت انجام شده است.
صندوق عروسی و گهواره که محبوسان می سازند و بازار را یافته است. آنها را ساکنان در روزهای خورسندی خود استفاده می برند. با نام صندوق و گهواره ترمه در این بازار سراغ می شوند. نرخی آنها به خاطر قیمت تر است که میده‌کاری است و مهنت خیلی زیاد صرف شده است.
گهواره ترمه 1200 تومان تا 800 تومان، ارزانی ارزانش 800 تومان. نیست صندوق امو گهواره ترمه هست، دسترس مون نیست. اون را بسیاری بعد خیلی کارش گیم قیمتره، بعد حجمش اندازش فرق میکنه نسبت به گهواره ها. دسترس کردن اون کمتر مشکل است. همون زکه است که کلانتره اون نسبتا. درونش کلانتره، مثال دوگانیکا هر دوش جا میگیره.
حکمت الله شریپوف استاد صندوق ساز میگوید در محبس یک زندانی در یک ماه 3 صندوق میسازد، در حالی که در بیرون استادها در یک روز تا 10 صندوق آماده میکنند.
مهنتی خیلی زیاد است، اینها رو کندکاری براتور میده‌کاری میکنند، ما در یک روز 4-5 صندوق میبریم.
خورشید دولتوف ساکن 43 ساله شهر کلاب هم یکی از سابق محبوسان است که وقت خود را پشت میله های زندان به هودن نگذرانیده است. خورشید میگوید تا زندان هم کم و بیش در رابطه به این کار تصورات داشت، اما از زندان رقم یکمی شهری دوشنبه چون یک استای خوب صندوق و گهواره ساز بیرون شد.
صندوق می ساختیم، مقصد چیزهای مقصد کندکاری تازه می ساختیم، محصولات های ما نیازی مردم بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم، نیت به کار امری دراز رزقی فراوان.
تاجران از هر نگاه گهواره زندان را بهترین گهواره می دانند، ولی می گویند نه همه خریداران بعد آگاه شدن از مکانی ساخت آن برای خریداریش راضی می شوند. برخی بر این فکرند که بردن محصولات زندان به خانه خوب نیست، چون هر یک جزء گهواره حکمت خود را دارد.
وای گهواره گناه ندارد، او بمبه هم گناه ندارد. وای امجه بیکار شده است که وای همه که دو دیان شکی ساز گفته ساخته زیان، وای هیچ چی وای ندارد. اکه وای هم محنت میکنند بچه هم نور چشمش میرود، از پنجش در میکنند، وای هم محنت میکنند که همه خیکی اکه اونجا را خی اروس هم میدونند، توجیک هم و همه میدونند که وای نامی جوی بده.
با آنکه درباره شکنجه و قانون شکنی در زندان‌های تاجیکستان خبر و سر و صداهای زیاد پهن می‌شود، اما درباره محصول دست محبوسان و هنر آنها مردم معلومات زیاد ندارند. با درخواست ما هم برای شناسایی با کار استحصالی محبوسان در زندان‌ها مقامات مؤسسه‌های اصلاحاتی پاسخی رد دادند. گفته می شود در زندان های تاجیکستان محبوسان به خیشتریزی، گلکاری، چوب تراشی، آماده کردن محصولات آرایشی مثل تسبیح، کارتسازی و کاشیکاری مشغولند. برخی از این محصولات در بازارهای کشور پیشنهاد خریداران می گردد.
و خبر دیگر، مقامات تاجیکستان پیشنهاد کردند که برای به اختیار افراد جنایتکار دادن سیم کارت ها جوابگاری جنایتی تعیین شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید این تصمیم از سوی نمایندگان این نهاد کمیته دولتی امنیت ملی و خدمات علاقه گرفته شده، طرح قانون به زودی به حکومت فرستاده خواهد شد. این گروه پیشنهاد کردند که برای فروش غیرقانونی سیم کارت های موبیلی و استفاده آن از طرف شخص دیگر جوابگاری ماموری پیشنهاد شود. فعلا حق فروش سیم کارت ها برای شهروندان تاجیکستان و ادبای خارجی تنها به دو شرکت اوشنو گروپ و او موبایل فراهم گردیده است. اینجا برنامه امروز رو انجام میدیم. اگر میل خوندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر رو دارید، پس سامانه ozodi.org، صفحه رادیو ازودی در فیسبوک و ادناکلاسیک و هم کانال ازودی ویدیو در یوتیوب برای شماست. تشکر که با ما هستید و برایتان استراحت بفراغت میخواهیم.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. وزارت دفاع آمریکا تصمیم دارد که تعداد نظامیانش را در افغانستان بیشتر کند. احتمال تا 5000 سرباز علاوگی به این کشور انتقال یابد. هفته آینده پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا برنامه نوی عملیات نظامی در افغانستان را بر رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشنهاد خواهد کرد. در حال حاضر نیروی جنبش طالبان و ارتش افغانستان تقریبا به هم برابرند و هیچ یک طرف نمیتواند که بر دیگر برتری پیدا کند. آمریکا در سال 2011 هم از همه بیشتر در افغانستان نیرو داشت. آن زمان در این کشور بیش از 100000 نظامی مستقر بودند. حالا این نیرو تا 8000 نفر کاهش یافته است. شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 5 می در مناظره تلویزیونی اشتراک میکنند. این مناظره دومی نامزد هاست که قبل از برگزاری انتخابات پرزیدنتی روز 19 می برگزار می شود. در آستانه برگزاری مناظره روز جمعه، روحانی تندرو آیت الله احمد حاتمی که نماز جمعه را در تهران پیش می برد گفت نامزدها نباید تشکل روحانیت را زیر سوال ببرند. رئیس جمهور حسن روحانی برای دور دومی ریاست 4 ساله وارد سبقت شده است. دو رقیب محافظه‌کار او ابراهیم رئیسی، روحانی تندروی نزدیک به رهبری عالی آیت الله علی خامنه‌ای و شهردار تهران محمد باقر قالیباف از سیاست اقتصادی حسن روحانی تنقید میکنند. ابراهیم رئیسی روز جمعه 5 می در جمع خبرنگاران بعضی از برنامه‌های خود را برای اشتراک در انتخابات زودرس اعلان کرد. او درباره همکاری ایران با کشورهای دیگر و همچنین مسئله سوریه صحبت نمود.
حضور خارجی ها در این کشور حتما ایجاد مشکل میکنه و مشکلی هم تا کنون حل نکرده. دخالت دولت های خارجی در سوریه موجب گره بیشتر در سوریه خواهد شد. بگذارن مردم سوریه آینده سوریه را رقم بزنند.
روز 28 اپریل در نخستین مناظره تلویزیونی که به طور مستقیم پخش میشد، نامزدها به مسائل اجتماعی و اقتصادی تمرکز کردند. در گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان، مخالفان پیشنهاد روسیه را درباره تأسیس منطقه های امن در سوریه رد کردند، در حالی که کشورهای کفیل یعنی روسیه و ترکیه و ایران سازشنامه تشکیل منطقه های امن را امضا کردند. نماینده مخالفین سوریه اسامه ابوزید گفت که سوریه یگانگی مرزیش را باید حفظ کند. ابوزید اینچنین افسود روسیه در این نزاع از حکومت بشار اسد حمایت میکند و نمیتواند کفالت دهد که وعده هایش را اجرا میکند. چند نماینده مخالفین به نشان اعتراض تالار جلسه را ترک کردند. سازمان ملل از پیشنهاد روسیه حمایت کرد. قبلا خبر پخش شد که در گفتگوهای آستانه روسیه و ترکیه و ایران درباره تشکیل منطقه های امن برای ساکنان آسایشته در سوریه سازشنامه امضا کردند. نرخ نفت در بازارهای جهانی 5% کاهش یافته تا به سطحی رسید است که ماه نوامبر سال گذشته پیش از سازش کشورهای اوپک درباره کم کردن استخراج آن پایین رفته بود. حالا ارزش یک بشکه نفت برنت تا 48.38 دلار و نفتی که در آمریکا استخراج می شود تا 45.48 دلار پایین رفته است. کارشناسان پیشرفت در گفتگوی صلح میان گروه‌های درگیر لیبیا را یکی از دلایل این کاهش می نامند که زد و خوردهایشان بارها به قطع استخراج نفت در این کشور سبب شده بود. مقامات تاجیکستان پیشنهاد کردند که برای به اختیار افراد جنایتکار دادن سیم کارت های شرکت های موبیلی جوابگری جنایتی تعیین شود. در وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 5 می به رادیو آزادی گفتند این تصمیم از سوی نمایندگان این نهاد، کمیته دولتی امنیت ملی و خدمات علاقه و نمایندگان شرکت های موبیلی گرفته شده. طرح قانون به زودی به حکومت فرستاده خواهد شد. این گروه پیشنهاد کردند همچنین برای فروش غیر قانونی سیم کارت های موبیلی و استفاده آن از طرف شخص دیگر جوابگری معموری پیش بینی شود. ماه مارس امسال فعالیت اکثر مرکزهای دیلری در تاجیکستان که به خرید و فروش سیم کارت تلفن های موبایل مشغول بودند قطع شد. از فعلا حق فروش سیم کارت ها برای شهروندان تاجیکستان و اتباع خارجی تنها به دو شرکت، شرکت آشنا گروپ و او موبایل فراهم گردیده است.
سفیر روسیه در تاجیکستان از اجازه ندادن راهپیمایی پلک ابدی در دوشنبه اظهار تأسف کرد. روز 9 می امسال در دوشنبه راهپیمایی یا معرکه پلک ابدی برگزار نمی شود و دلیلش هم سیاسی نیست، بلکه بخشی از برنامه‌های رسمی دولتی در امر تجلیل از ایده غلبه در تاجیکستان نمی باشد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در شرح مقامات شهرداری دوشنبه روز 4 می تأکید شد که تصمیم عدم برگزاری چهارمبینی بیشتر خصوصیت فنی دارد، چون که روز 9 می قرار است در باغ غلبه پرده حربی دایر شود و در آن اشتراک هزارها نظامی و تکنیک حربی در نظر است. مقامات گفتند که شرایط تشکیلی دو معرکه عظیم در یک روز امکان پذیر نیست. خبری در تاجیکستان برنامه ریزی نشدن تشکیل معرکه یا گشت موسوم با پلک ابدی در مطبوعات داخلی و خارجی واکنش های مختلف را به بار آورد. ایگور لیاکن فرارف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 5 می درخواست یک نشست با مناسبت روز غلبه که در مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان دایر گشت، در صحبت با رادیو آزادی گفت راهپیمایی پلک ابدی در روسیه و کشورهای اروپا و آمریکا برگزار می شود. در روسیه در این عملیات میلیون ها نفر شرکت می کنند. این اقدام تحمیلی یا اجباری نیست. سفیر روسیه در ادامه گفت
از اون که این چهارمبینی در تاجیکستان برگزار نمی شود متاسف هستم. به هر صورت من باور دارم که در عرفه جشن غلبه برای برگزاری عملیات پلک ابدی اجازت می شود، زیرا این تدبیر سیاسی نبوده، تنها پاس خاطر قربانیان جنگ، پدر و بابا و بابا غلام های ما است.
در همین حال خدای بردی خالق نظروف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که برگزار نکردن راهپیمایی پلک ابدی جنبه سیاسی نداشته و تنها به دلیل تأمین بی خطری شرکت کنندگان روی دست گرفته شده است. آقای خالق نظروف از رسانه ها دعوت کرد که به این موضوع دامن نزنند و در اطراف این موضوع به گفته او هنگامه سازی نکنند. شامی چهارم می خبرگزاری دولتی خاور در مطلب با نام چهارابینی عکسی پلک ابدی نقشه‌بندی نشده است برابر با جزئیات برنامه تجلیل از 72 سالگرد پیروزی بر فاشیسم نازی از جانب ساختارهای دولتی تاجیکستان نوشت این عمل مخالف ارزش‌های مذهبی می باشد. موافق سنت های اسلامی نیز با عکسی فوتیدگان برآمدن به کوچه خیابان ها ناروا بوده، عکسی مذکور خلاف ارزش های اسلامی مذهبی می باشد، گفته شده است در مطلب آژانسی خاور. در این اظهارات خبرگزاری خاور همچنین گفته می شود که ادامه داشتن جنگ در موضع های نزدیک مرز تاجیکستان و افغانستان امکان نمی دهد که عکسی الاوگی برگزار شود. پریزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان فرهاد رحیمی نیز گفته است که 100% مقابل برگزاری عکسی پلک ابدی در تاجیکستان است. او گفته است که تاجیکستان یک جمهوری صاحب استقلال است و تمام برنامه های سیاسی، فرهنگی و عمومی باید در چارچوب قانون گذاری های این کشور برگزار شوند. آنهایی که از امر منع شدن برگزاری چهارابین پلک ابدی ناراحت یا تعجب کردند بیشتر به پیغام اخلاقی این معرکه تاکید کردند که هدفش یادآوری از اسم گذشته های قهرمان و پاس خاطر گذشته هایشان می باشد. رشید غنی کارشناس تاجیکم می گوید که رهپیمایی پلک ابدی گرامی داشت خاطره پیوندان است که در جنگ جهانی دوم قربان شده اند.
این تشبوسی فعلا مردمی بود، از وقت که تشبوسی مردمی بود به این معنوی و وسیعی انتشار شد. اگر تشبوس از جانب حکومت بود هیچ گونه اثر تشکر نمی گرفت. بنابراین این درو از لحاظ سیاسی از این چیز که بده فعلا به همه مردمی که صادق شروع دخل دارد.
در واکنش به شرح خبرگزاری خبر آید نامناسب با ارزش های دینی بودنی نمایش عکس های گذشته، سعدی یوسف کارشناس مستقل گفت که واقعا کشتن صورت آدم و جانور و تراشیدن هیکل در اسلام رایج نیست، ولی نمی داند که چرا به هنگام منع شدن رهپیمایی پلک ابدی از این جنبه اسلام کار گرفته شد. و گفت
با چی دلیل مشخصا در همین روز آمده است و چنین تصمیم گرفته است که این راهپیمایی دایر نشود. مثلا این چرا شده است من دقیق نمی‌فهمم. شاید هم عامل های امنیتی اینجا دخیل باشند، شاید دیگر عامل ها باشند، شاید به خاطر هماهنگی با دیگر، یعنی همونطور که دیگر جمهوری های آسیای میانه این کار کرده اینا تصمیم گرفتن این کار را بکنن، این طرف باشه من دقیق نمی‌دانم.
از تاجیکستان در سنگرهای جنگ جهانی دوم 270,000 یا تقریبا پنجک اهالی وقت جمهوری شرکت کرده قریب 90,000 آنها در جنگ کشته شدند. 54 زاده تاجیکستان در این نبردها با عنوان عالی قهرمان اتحاد شوروی دست یافتند. بنا به معلوماتی شورای ویترانهای جنگ و ملت تاجیکستان فعلا در کشور 448 صاحب قطار جنگ جهانی دوم در قید حیات هستند. حکمت الله شریپوف ساکن 37 ساله شهر وحدت که روز 11 اپریل در نزد بینای حکومت دوشنبه با سبب های تا حال نامعلوم با کارت گردنش را چاک کرده بود برای تبابت روانی فرستاده شده است. منابع رادیو آزادی روز 30 اپریل گفتند که حکمت الله هفته گذشته از شهرک طبی پایتخت جواب شد و حالا در بیمارستان کسلی های روحی ناحیه رودکی قرار دارد. یک همصحبت ما در نهادهای انتظامی روز 30 اپریل گفت بنا به خلاصه طبیبان وی در حالت بد روانی قصد به جانش کرده است و به مشورت و تبابت پزشکان نیاز دارد، ولی خانواده حکمت الله شریپوف در کجا بودن او را نگفتند، تنها تاکید کردند که فعلا او در منزلشان در شهر وحدت نیست بلکه در یک خانه در دوشنبه قرار دارد. مقامات نیز رسما درباره حکمت الله شریپوف و همین طور تحقیق حادثه قصد خودکشی در نزد بنای شهرداری چیزی نگفتند. حکمت الله شریپوف ساکن کوچه قادر حبیبی 2 ناحیه وحدت در نیمه دوم روز 11 اپریل در نزد بنای حکومت شهر دوشنبه با کارت گردنش را چاک کرده است. در اول این سر و صدا در چرخش بود که گویا او با نشان اعتراض از منع فعالیت تاکسی های سه سامانی در پایتخت قصد به جان خود نمود. والدین حکمت الله خبر گویا راننده تاکسی سه سامانی بودن او را رد کردند. مقابلی آنها حکمت الله یک مدت به حیث استای ماشین کار کرده و پیش از این حادثه همراه برادرش در جستجوی مسافربر نوع گازل بوده است تا به اجاره گرفته کار کنند. خانواده‌اش میگویند حکمت الله صاحب سه فرزند بود و دو سال قبل از همسرش جدا شد. وزارت امور داخلی تاجیکستان هم روز 15 اپریل در اظهارات رسمی قصد خودکشی حکمت الله شریپوف را در نزد بنای شهرداری دوشنبه تصدیق کرده، ولی گفته بود که قضیه نه به مسئله منع تاکسی های ارزان بلکه به جنجال خانوادگیش مربوط است. با این وجود بنا به اطلاع دریافتی دادستانی ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت که بنای شهرداری در حدودش واقع است و قصد خودکشی حکمت الله در آنجا صورت گرفته است در رابطه با این حادثه پرونده باز نموده و قضیه را تحقیق دارد.
بازداشت یک جوان 22 ساله که در یک دهه ولایت ختلان سنگهای بالای گورستان را خراب کرد، سوال را در ذهن برخی خوانندگان آزادی بیدار نمود که آیا تحقیق دو حادثه پرآوازه شکستن سنگ و کتیبه های روی گورها در ولایت سوغد در سالهای آخر با چی انجامید؟ من معصوم محمد رجب با درخواست یک خواننده آزادی به این سوال پاسخ جستم. این خواننده دائمی رادیوی آزادی که نامش را ذکر نکرده است در نامه می نویسد: مقامات پلیس ناحیه عینی ماه می سال 2015 از روی حادثه شکستن 30 سنگ و کتیبه های بالای قبرستان در دهه ریبد این ناحیه پرونده جنایی باز کردند. مقامات پلیس آن زمان اعلان کردند که مطابق بند تحقیر جسد فرتیدگان و گور آنها پرونده جنایی باز کردند. این خواننده دائمی رادیوی آزادی میپرسد تحقیق این پرونده با چی انجام یافت؟ یادرس میشوم حادثه خراب کردن لوح بالای قبرها در ناحیه عینی بعد رخداد چنین حادثه در گورستان جنت البقیه ناحیه غفوروف، دوم حادثه خراب کردن سنگ و کتیبه های بالای قبرها در ولایت سوغد بود که رسانه‌ای شده باعث بلند شدن سر و صداهای ساکنان گردید و اکثر ساکنان شکننده قبرها را محکوم میکردند. ولی حالا که از حادثه قبر شکنی در ناحیه عینی 2 سال، از این گونه حادثه در ناحیه غفوروف 5 سال سپری می شود، مقامات می گویند که پرونده های این دو حادثه خراب کردن قبرها ناکشاده و عاملان این کار هنوز هم نامعلوم باقی ماندند. یک منبع نزدیک به تفتیش این قضیه در شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی به رادیوی آزادی گفت که عاملان خراب کردن سنگ بالای قبرهای گورستان دهه ریوت معین نشده تفتیش پرونده قطع کرده شده است. فرهاد قربانوف رئیس جماعت اورمیتن ناحیه عینی نیز در صحبت با رادیوی آزادی گفت: از شعبه دینی حکومت عینی روز 5 می در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که حادثه شکستن سنگ بالای گورها در دهه ریبد این ناحیه یگانه چنین حادثه در این منطقه بود و بعد آن دیگر اتفاق نافتاده است. همچنین به گفته منابع پلیس تحقیق پرونده شکستن و خراب کردن بیش از 15 سنگ و سقانه روی قبرها در قبرستان جنت البقیه جماعت یابه ناحیه غفوروف عاملان این عمل را معلوم و دریافت نکرده است.
بعد من برافته بودم آنجا نمیدونم بعد در چی کار کردن چی شد.
ماه می سال 2012 به گفته مقامات یک گروه نامعلوم شبانه بعضی از قبرهای مزار مذکور را خراب کرده، مقامات انتظامی بر اساس بند تحقیر مردگان و گوری آنها پرونده جنایی باز کرده بودند. آن زمان ضمن بازدید ما از جای حادثه، ایده از همصحبتانمان در جماعت یابه بابا جان غفوروف از حادثه خراب کردن قبرها اظهار تشویش نموده، آن را کار دست گروه های نوپیدای اسلامی نامیده بودند که سنگ گذاشتن، پوشانیدن و پنجره گرفتن قبرها را قبول ندارند و بدعت می شمارند. اما مربوط به پاس خاطر مردگان و نگاه بین گوری آنها، قضیه از همه پرسر و صدا دزدی دندانهای طلای مردگان در بعضی از قبرستانهای خوجند و بابا جان غفوروف تا سال 2009 بود. آن وقت اداره کارهای داخلی درباره این حادثه مطابق بند تحقیر جسد فوت کردگان و گوری آنها پرونده باز کرده بودند و بعد جستجوهای زیاد و یک ماه